8:30 دقیقه همراه هستین با فوریت‌های اقتصادی. سلام، یک مورد اضطراری فوریت‌های اقتصادی 901-98-77. دیگر دوستی که با ما همراه هستش میرکریمی از مشهد مقدس نوشته فوریت‌های اقتصادی لطفاً کمک کنی 915-91-65. یه دوستی نوشته 901-98-72 نوشته راجب دام با بنده تماس بگید. حتما توی پیامک‌های خودتون کلمه فوریت‌های اقتصادی رو بنویسین، همکارانم با شما تماس میگیرن. 22-65-25-25 رو هم فراموش نکنین. برادران از اصفهان هستم، منطقه صنعتی دولت‌آباد اصفهان، کارگاه تولیدی با قابلیت 10 نفر رو تجهیز کردم. اداره برق با هم همکاری نمی‌کنه. 913-2986. دیگر دوستی که با ما هم هستن 915-9165 نوشته سلام، مغازه خریدم، 3 سال تحویل نگرفتم و چون تجاری هست وام بهش تعلق نمیگیره. الان کل مجتمع رو بانک دست گذاشته روش و به مالک گفته که باید وام تقسیم بشه بین واحدهای مسکونی. از شما میخوام با من تماس بگیرید اگر ممکنه. از گیلان یعقوبی هم با ما همراه هست، آریان ابراهیمی هم با ما همراهه، کیان مهرم برنامه رو میشنوه. ۳۳۶۷ رو فراموش نکنین. اما برنامه فوریت‌های اقتصادی مخصوص صاحبان کسب و کاری هستش که کسب و کار خودشون رو راه اندازی کردن، کسب و کار خودشون رو در حال انجامش هستن، به مشکلی برخوردن. اما اگه میخواین تازه کسب و کاری رو راه بیاندازین، نیاز به مشاوره دارین، برید به سراغ برنامه شب آفتابی، برنامه دیگر از گروه کسب و کار رادیو اقتصاد، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22. اونایی که میخوان راه بیاندازن اون برنامه رو بشنون، اونایی که مشکل دارن در کسب و کارشون درست اومدن. همین فوریت‌های اقتصادی. اما بخش میانی برنامه رو از دست ندیم و همراه بشیم با آقای دکتر حمیدرضا رستگار، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران. آقای دکتر رستگار سلام به شما، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم، صبح شما و همشهریان عزیز بخیر باشه. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید.
درود بر شما. پیرامون شکایات مرتبط با اصناف می‌خواید برای ما بفرمایید؟ بفرمایید، می‌شنویم.
بله، هرچند که موضوع امروز در خصوص شکایت مرتبط با اصناف هست. ما در تهران 135 اتحادیه صنفی داریم که در گروه های مختلف و رسته های مختلف فعالیت دارند و خدماتی رو به همشهریان عزیز میدن. این 135 اتحادیه در سایت اتاق اصناف به صورت دقیق آدرس و مسئولینش مشخص شده. امیدواریم که همشهریای عزیز از واحدهای صنفی خرید بکنن و کالای خودشونو تهیه بکنن که دارای پروانه کسب هستن. تمام واحدهای صنفی موظف و مکلف هستن که پروانه کسب خودشونو در معرض دید مشتری ها قرار بدن، یعنی دقیقاً مشخص بشه که این واحد صنفی دارای پروانه کسب هست یا نه. اما در خصوص موضوعاتی که مرتبط میشه با تخلفات صنفی، احیانا بابت گران فروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت و صادر نکردن صورت حساب و فاکتور و یا خدای نکرده احتکار، میتونن اولین اقدام از طریق خود اتحادیه‌های صنفی باشه که آدرس اونها به اصطلاح در سایت اتاق اصناف ثبت شد. میتونن با مراجعه به اون اتحادیه صنفی و قسمت بازرسی از اصناف هر مشکلی که ایجاد شده از واحد متخلف رو اونجا گزارش بکنن و فرم شکایت پر بکنن و بازرسی اون اتحادیه و اتاق اصناف به صورت خاص رسیدگی میکنه و نتیجه رسیدگیشون به اصطلاح در خصوص اگر احیانا قیمت کالا گران باشه اینا عدد داده میشه و مطمئن هستیم که با دقیق شدن این موضوعات میتونه هم حق مصرف کننده دقیقا مشخص بشه، یعنی اگر احیانا کالایی رو گران میخواد بخره یا بهش گران دادن، و همین که در بازار احیانا واحد صنفی دارای جواز پروانه کسب نباشه، میتونیم ما به هر حال با این بازرسی که انجام میدیم از فعالیت اون واحد صنفی متخلف جلوگیری کنیم. اما شماره 135 هم یک راه دیگه ای هستش که به تعذیرات حکومتی وصله و احیانا اگر واحد صنفی تخلف صنفی داشته میتونه از اون طریق هم به صدا پیگیری بشه. من خواهشم اینه که حتما و حتما همشهری عزیز در صورت خرید کالا فاکتور رو دریافت کنن که اگر احیانا به مشکل خوردن بتونن سندی داشته باشن برای اینکه از اون واحد صنفی متخلف شکایت بکنن و ما بتونیم دقیق رسیدگی بکنیم. عرض کردم که اگر از واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب هستن خرید بکنن، چون اینها زیر نظر اتحادیه ها هستن، مکلف و موظف هستن که پاسخگو باشن و قطعا هم اتحادیه ها با اون بازرسی ویژه‌ای که دارن میتونن اگر احیانا حقوق کسی ضایع شده باشه این حقوق رو بررسی و پیگیری و مسترد بکنن. امیدوارم که همشهری های عزیزمون دقت بکنن در خریدشون. یک خبر دیگه هم که من عرض کنم، سامانه جامعه تجارت یه سامانه ای هستش که تمام توزیع کنندگان مکلف کرده که کالای خودشونو که دارای کد هستش در اون سامانه ثبت بکنن که این هم جلوگیری میکنه از کالای تقلبی. امیدوارم که در تمام سنوح و در تمام رسته ها و گروه های مختلف این سامانه اجرا بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر رستگاری گرامی. سلامت باشین، ممنونم که با ما همراه بودین و در ارتباط با شکایات مرتبط با اصناف برای ما گفتین. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
فوریت های اقتصادی به سری مناسب برای کسب و کارهای آسیب دیده، کسب و کارهایی که نیاز فوری به رسیدگی دارند. با فوریت های اقتصادی همراه بشید.
متشکرم از همراهیتون با فوریت‌های اقتصادی، برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه 8 تا 9 صبح بتونین شنونده‌اش باشین. آقای دکتر حمید رضا رستگار درباره شکایات مرتبط با اصناف گفتن و سامانه جامعه تجارت رو فراموش نکنن. توزیع کننده ها مکلفن که کالای کددار خودشون رو در این سامانه ثبت بکنن تا کمتر شاهد کالای قاچاق باشین. اما بریم سراغ پیامک های ارسالی شما به 3036379162762. نوشته خدا قوت برای بیمه مربیان آموزش رانندگی یه پیگیری داشته باشید. حسین ناصری از مشهد، خیلی پرونده خوبی میشه، حتما بهش رسیدگی میکنیم. احد از فومن گفته تعدادی از بانک ها میگن بخشنامه جهت اخذ اصل سود و بخشودگی جرایم به ما ابلاغ نشده، اگه نامه وجود داره اعلام بکنین. حتما از ساری تماس میگیرم. دوست عزیزی دیگه‌ای که با ما هستن، حفر چاه جدید 2 سال 7 شده اما بعد از خسارت. اینم یکی دیگه از شنونده هامون. من یه برای جواز پوشاک اقدام کردم، با وجود دادن مدارک در همون روز اول واریز پول به دلایلی که کمکاری کردم محسوب میشه، جواز من دریافت نشده. پیگیری کنید فوریت های اقتصادی. اما بریم به سراغ پرونده دومی که امروز در فوریت‌های اقتصادی پیگیری می‌کنه. مهندس قربانی، شهر قدس، شهرک صنعتی زاگرس. این پرونده رو 12 مهر ماه بررسی کردیم. ابتدا بریم و بشنویم که آقای قربانی چه گفتند.
حتی نباشه، من قربانی هستم از شهرک صنعتی زاگرس در قدس. عرض کنم خدمت شما که ما یک قطعه زمین رو داریم اینجا، جهت توسعه کارمون میخوایم اینو در حقیقت بسازیم. الان 3 سال این زمین هم زمینی است که در حقیقت از سال 1359 برق داره، گاز داره، چاه آب داره. الان ما سالها دنبال این میگردیم، شهرک ما رو بازی میده، فرمانداری بازی میده، شبکه‌های صنعتی بازی میده. خونیس بکنم چه کمکیه که داریم به تولید کننده میکنیم. من 40 سال دارم کار میکنم در حقیقت. توی این 40 سال الان کارم هم به حساسیت خاصی برخورداره. و هنوز که هنوزه اجازه توسعه را نمیده توی شرک. زمینی که هر چهار برش ساخته شده زمین من وسط مونده، در صورتی که الان کسایی هستن که پول میدن خیلی راحت هم میسازن. چی کار باید بکنیم؟ حالا چیزی رو باید کمک کنیم؟ نمیدونم واقعا.
صدای آقای قربانی بود درباره پرونده دوم که تقدیم حضورتون شد. 12 مهر ماه ما گفتگو کردیم در مسیر رسیدگی به پرونده آقای قربانی و پیگیری قبلی آقای مهندس سجاد حیدری مدیر اجرایی شرک صنعتی زاگرس، رسیدیم به این نقطه که برای توسعه های درون واحدی مشکلی نیست. بعد از برنامه هم همکارانم گفتگو کردن با ایشون، اما بشنویم که چه مطالبی رو ایشون گفتن و صدای ایشون رو بشنویم.
ما مصوبه مجلس که داریم که شهرک‌های صنعتی خصوصی مشمول ماده 7 میشن، ماده 7 هم شهرک‌های صنعتی رو تکلیفش رو مشخص کرد. وقتی مصوبه میشه که من هم هم‌آورد شهرک‌های صنعتی دولتی در قوانین و مقررات هستم، این اصلا معنا نداره که ما رو قبول نداشته باشه. این یک موضوع. موضوع این که ببینید شرکت‌های شهرک‌های خصوصی در حال قوانینی دارن، هیئت مدیره‌ای دارن که داره توی این شهرک فعالیت میکنه و امور شهرک رو اجرایی میکنه. اما بر اساس کدوم قوانین؟ بر اساس کدوم دستورالعمل؟ بر اساس کدوم ضوابط؟ ما که نمیتونیم همینطوری برای خودمون بذاریم اینجا یک قانونی بذاریم بگیم آقا ما دلمون میخواد مثلا این شهرک به شیوه خاصی اداره بشه متمایز از قوانین مملکت. این قوانین رو خب به هر حال مجلس مصوب کرده. ببینید هفته چند روز پیش ما در شهرک صنعتی بهارستان در استان البرز کلیه مدیران شهرک‌های صنعتی خصوصی ایران حضور داشتن. ریاست جلسه توسط خود آقای رسولیان بود. یعنی پس این نشون دهنده اینه که سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران دارن نسبت به اون وظیفه‌ای که در اختشون گذاشته شده دارن خوب عمل میکنن. ولی قوانینی که الان اینجا هست ما رو یه مقدار نسبت به بقیه متمایز کرده. اون مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری هست که مصوب شده، خب این بالاتر از سازمان صنایع کوچکه، که چهار دیواری ها و زمین ها ساخته نشه تا زمانی که در کارگروه زیربنایی اینا تعیین تکلیف بشن. این کارگروه زیربنایی خیلی وقته که باید تشکیل میشد، خیلی وقتیش تشکیل نشده. خب نه شرکت شهرک‌های صنعتی نه سازمان صنایع کوچک نمیتونه خارج از اون قاعده عمل بکنه تا زمانی که این کارگروه به تکلیف خودش عمل کنه. خب اینا تکلیف زمین‌ها رو مشخص میکنن، ما به هر حال راحت‌تر میتونیم برخورد بکنیم، راحت‌تر میتونیم به هر حال تکلیف صنعتگران عزیز رو. ما اگر میگیم ستاد تسهیل یا جای دیگه، ما میخوایم بشینن این مستنداتی رو که الان وجود داره برای همین زمین خاص آقای قربانی ترجمه کنیم، اینو امکان سنجی بکنن، ببینن آیا بر اساس این مستنداتی که ایشون داره ما یه حمایت حقوقی میخواییم. ما چیزی نمیخواییم از ستاد تسهیل یا از جای دیگه. ما میدونیم ستاد تسهیل یک شرح وظایفی داره و توی اون چیزایی که خارج از شرح وظیفش میتونن ورودم بکنه قابلیت اجرایی نداره. اما میگیم امکان سنجی بشه، آیا میتوان بر اساس این مستندات به این زمین خاص، این چهار دیواری خاص مجوز داد یا خیر؟ این یا بعدشو برای ما بنویسن. ببینید ما کوچکترین حرکتی اونجا از نظر ساخت و ساز میکنیم دقیقا بلا فاصله یه نامه برای ما میاد که آقا اونجا داره سوداگری میشه. خب من وقتی به زمینی که اصلا نمیتونم اجازه بدم و 10 سال پشت در مونده و مالک میخواد توسعه بده و سرمایه گذاری بکنه، اینا مگه میخوان اونجا چیکار بکنن؟ اینا میخوان اونجا کار صنعتی انجام بدن. این زمین هم بالاخره ساخته میشه، ولی چه خوبه که زودتر تعیین تکلیف بشه. حالا هر ارگانی، من نمیدونم، هر کس میتونه از منظر قانونی زودتر اقدام بکنه و ما رو و این صنعتگران رو از این حالت خارج بکنه، ما استقبال میکنیم. من فکر میکنم ببینید چون ستاد تسهیل در واقع وظیفش این نیست که مجوز صادر بکنه، ستاد تسهیل میاد یک سری معضلات رو حل میکنه که مثلا فرض بفرمایید یک شخصی وام بانکی گرفته، خب بدهی داره نمیتونه پرداخت بکنه، ستاد تحصیل میاد برگزار میشه، از بانک عامل یک مهلتی میگیرن برای این شخص که ایشون به جای یک سال مثلا دو سال بهش وقت بدید. ستاد تحصیل کارش اینه، ستاد تحصیل کارش صدور مجوز ساخت نیست، ولی در بعضی مواقع و در برخی مواقع برای اینکه این موانع خاص از جلوی پای سرمایه گذاران و افراد صنعتی مملکت برداشته بشه، تصمیمات خاصی هم گرفته میشه بنا به اون مستندات، بنا به اون مدارکی که وجود داره و قابلیت این رو داره که به هر حال به عنوان سرمایه گذاری در نظر گرفته بشه و یک راهکاری براش پیدا بکنه. به نظر من شما اگر بزرگواری کنید از طریق کارگروه زیربنایی، استانداری، معاونت عمرانی، به نظر من یک در حال ارتباطی برقرار بکنید، زودتر به نتیجه میرسیم تا بخواییم به ستاد تحصیل در واقع اینو ارجاع بدیم.
جزئیات پرونده آقای قربانی رو که شنیده بودیم و حالا صحبت‌های آقای سجاد حیدری مدیر اجرایی شهرک صنعتی زاگرس هم بسیار کامل و جامع بود، مسیری که باید طی بشه. همکاران هم ارتباط برقرار کردن در این پرونده که یه پرونده به صورت کلی اصلا دیده میشه و فارغ از مسئله آقای قربانی هست و قراره که صحبت بکنیم با آقای بهزاد بهزادی، مدیر کل جذب سرمایه‌گذاری خارجی استانداری تهران، که در فاصله باقی مونده تا پایان برنامه با ایشون همراه خواهیم بود. آقای بهزادی سلام به شما، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام داریم و صبح بخیر خدمت حضرت عالی، همکاران و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم با حضرت عالی که به عنوان نماینده استانداری تهران هستین صحبت میکنیم. و مشکل رو بخوام کوتاه بهش بپردازم و بگم اینه که کارگروه زیربنایی معاونت عمرانی استانداری تهران چرا تشکیل نمیشه، یا اگه تشکیل شده چرا برای ساخت و سازها و شرکت شرکای صنعتی، اونهایی که به صورت خصوصی هست، چرا یه تصمیم گیری نمیشه تا مشکلی مثل مشکل آقای قربانی و سایر کسانی که تو این زمینه مشکل دارن بتونن کسب و کار خودشون رو رونق بدن؟
خواهش میکنم. از موضوع مواره که شما که کارگروه زیربنایی استان که هر هفته تشکیل میشه با موضوعات مختلف و متفاوتی،
درست.
و حال وظیفه کارگروه زیربنایی استان تعیین کاربری اراضی هست، یا از موضوع شما که تغییر کاربری اراضی هست، فهم و فعالیتی که میخواد توی محدوده یا عرصه سرزمینی اتفاق بیفته بایستی در واقع در کارگروه زیربنایی مطرح بشه. در خصوص شهرک های صنعتی خصوصی، حالا من صحبت آقای قربانی بزرگوار رو نشیدم، ولی خب چون زاپروس رو حضور ذهن دارم و میدونم مدرشی خدمت شما عرض میکنم.
ببینید
شهرک صنعتی زاپروس در محدوده شهر قدس قرار داره و وقتی که در محدوده در واقع میخواد یک کاربری تغییر کنه که مقایرت اساسی داره با طرح، این مرجع تصمیم‌گیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور هست.
خوب.
که روال هش هم در واقع به این شکلیه که ابتدا کارگروه زیربنایی استان تصمیم میگیره، شورای برنامه‌ریزی استان و سپس میره شورای عالی شهرسازی و معماری کشور.
دقیقاً منتظر هستن آقای مهندس بهزادی، اتفاقاً منتظرن اهالی شهرک صنعتی زاگرس اون که همین این مجوزهای ساخت و ساز استان توی چنین بله. شهرکی زودتر تشکیل بشه این کارگروهش، یا اینکه به کجا
بله رسیده؟ بله، عرض می‌کنم خدمت شما. بله، دوستان توی زاگرس در واقع طرح جامعشون رو ارائه دادن به اداره کل راه و شهرسازی که دبیرخونه کارگروه زیربنایی استان هست. کارگروه زیربنایی دبیرخونه‌ش اداره کل راه و شهرسازی میشه. مراجعات مکرری هم دوستان داشتن و در واقع هفته گذشته هم بنده با دبیرخونه کارگروه صحبت کردم در این خصوص.
بله بله.
قرار بر این شد دوستان یا شهرهایی که طرحشون کامل شده، طرح جامعشون بدون نواقص هست، طی صحبتی که با معاون محترم عمرانی استانداری داشتیم، توی این هفته چهارشنبه در واقع کلیاتش مورد بحث قرار بگیره. چون این فقط موضوع شرک صنعتی زاگرس نیست.
بله.
توی استان همت در واقع گماشته شد و شرک صنعتی کاظم‌آباد که در شهرستان رباط‌کریم قرار داره، کارگروه زیربنایی مساحت 40 هکتار شده 100 هکتار در واقع افزایش داد، تعیین کاربری کرد، تایید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید و و موضوع به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد. البته مصوب هنوز نشده و برنگشته به استان در واقع. ولی در خصوص مواقع شهرک های صنعتی، در واقع تمام تلاش شما تو حوزه معاونت اقتصادی استانداری تهران اینه که موضوع کلیاتش مورد بحث قرار بگیره و در واقع مصوباتی رو داشته باشیم تا تک تک این شهرک ها رو تو جلسات متعدد کارگروه زیربنایی بتونیم انشاءالله مصوب کنیم و قطعا شورای عالی شهرسازی هم باید بره، چون شهرک سنتی زاکروس در محدوده شهر قرار داره و به عنوان مقایسه اساسی حتما باید بره شورای عالی بره.
پس طرح جامعشون رو ارائه دادن به دبیرخونه کارگروه، قرار شد صحبتهایی رو این هفته چهارشنبه داشته باشید
انشاءالله. ولی به من گفتن که با صحبتی پیگیری که شخصا داشتن گفتن این طرح نواقصی داره که بایستی برطرف بشه.
آها، طرح جامعشون نواقصی داره.
گفتیم که در واقع این نواقص رو برطرف کنن اگر که دبیرخونه نواقصی یا استعلاماتی نیاز داره، چون به هر حال در کارگروه زیربنایی بایستی که تمام مدارک و مطالبات کامل باشه، اظهار نظر دستگاه‌های اجرایی کامل باشه تا انشالله در واقع در کارگروه مطرح بشه. ولی ما خواهشمون از دوستان کارگروه هم این بود که اگر هم نواقصی وجود داره کلیاتش مورد بحث قرار بگیره، موافقت بشه تا انشالله پروندهشون تکمیل بشه و براه بیفته.
چقدر خوب. و مرحله بعدی اگر کلیات مطرح بشه، حالا نواقص رو که برطرف میکنن توی این روزهای باقی مونده یا اینکه کلیات رو شما نگاهی بهش داشته باشین، مصوبات داشته باشیم، فرمودین که به دبیرخونه شورای عالی شهرسازی استان تهران ارجاع میشه، درسته؟
بعد از این دبیرخونه شورای عالی شهرسازی معماری کشور، یعنی بعد از کارگروه زیربنایی در شورای استان هم به تصویب میرسه و بعد میره شورای عالی شهرسازی و معماری کشور.
معماری
در واقع حوزه وزارت راه و شهرسازی.
حوزه وزارت راه و شهر. و تصورتون اینه اگر نواقص طرح جامعشون برطرف بشه و کلیات رو شما صحبت بکنید، مصوبات داشته باشین، توی دبیرخونه شورای عالی شهرسازی استان تهران به مشکل بر نخورن؟ نه
نه، غالبا دبیرخونه شورای عالی خب به هر حال یه الزاماتی رو داره از منظر بارگذاری توی استان تهران، ولی خب اصولا تصمیماتی که در شورای برنامه‌ریزی استان گرفته میشه همیشه قابل احترام و مستند هست برای دبیرخونه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور. ما خواهشمون از متولیان شهرک صنعتی خصوصی زاکروس و بقیه در واقع شهرک صنعتی خصوصی، یعنی در شهرک صنعتی خصوصی متولی اون هیئت مدیره دارنده پروانه بهره برداریه.
بله.
برعکس شهرک صنعتی دولتی که متولی خود دولت و شرکت شهرک صنعتی هست، اینجا نیاز به اهتمام اون دوستان هم داره، یعنی نیاز به پیگیری
خودشون هم باید بیان جلو.
بله. نواقص پرونده یا هر چیزی هست داره که انشالله یک پرونده تا این تکلیف شده و مصوبات خوبی براش در واقع در نظر.
درود بر شما آقای بهزادی. یه سوالی رو بپرسم مجدد، این بحث تشکیل نشدن کارگروه زیربنای معاونت عمرانی استانداری تهران، سوالی بود که بهش اشاره داشتن که خیلی دیر به دیر تشکیل میشه یا نه شاهدش هست که برپا میشه مرتب؟
هر چهارشنبه هر هفته،
هر هفته
کارگروه زیربنای استان تشکیل میشه طبقه 12 استانداری تهران هر هفته.
درست. پس این بحث اینکه مجوز
پرونده هایی که کامل هستن هر هفته تشکیل میشه.
طرح جامعشون رو ارائه دادن به دبیرخونه. بله. هر چهارشنبه بررسی میکنه.
هر چهارشنبه جلسه کارگروه زیربنای استان هست. بله.
درسته. و اینکه خود حالا این شرکت صنعتی و شرکت صنعتی های خصوصی چطور میتونن پیگیری بکنن؟ بهشون ابلاغ میکنه بعد از اینکه مصوبات رو داشته باشن؟
بله. ببینید دوستان، الان بایستی که تشریف ببرن اداره کل راه و شهرسازی استان، در واقع اونجا معاونت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان تشریف ببرن، اگر نواقصی پرونده داره تکمیل کنن تا انشالله این فرونده خیلی شست و رفته تو کارگروه زیربنایی مطرح بشه و مصوبات خوبی داشته باشه
انشالله. امید به خدا. پس بخشش هم برمیگرده به خودشون و پیگیری که بعد داشته باشن و این طرح جامعشون رو رفع نقص کنه.
ما هم انشالله این بار پیگیری داریم از طریق استانداری تهران که هر چه سریعتر انشالله پروندهشون.
درود بر شما. سپاسگزارم.
فرمانگذاران اونجا بدون دغدغه و مشکل با دستگاه‌های دیگه انشالله بتونن در واقع سرمایه‌گذاریشون انجام.
بسیار عالی. و اینکه به دبیرخونه شورای عالی شهرسازی استان تهران بره بعد از اینکه شما مصوباتی رو داشتین چقدر زمان میبره آقای بهزادی گرامی؟
ببینید اصولا وقتی کارگروه زیربنایی تشکیل میشه، توی جلسه بعد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوبات کارگروه زیربنایی بایستی به تصویب برسه.
درست.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ماهی یک بار اصولا تقریبا تشکیل میشه مطابق آیین‌نامه‌اش.
بسیار عالی.
وقتی به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید، دیگه موضوع میره برای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور.
درست.
در وزارت راه و شهرسازی.
بله. حوزه وزارت راه و شهرسازی.
پیگیری صورت میگیره و مستندش کام، چون دیگه در خارج از یاد استان در واقع در یاد
کشوری دیده میشه.
شهرسازی و کشوری و ملی تصمیم گیری میشه.
بسیار.
اونجا هم خب پیگیری های مداوم صورت گرفته بشه و ما هم اینجا در واقع یک نامه ای رو هفته گذشته بانده استاندار محترم تهران خطاب به آقای مهندس قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی در همین خصوص زدیم. در خصوص همین شهرک‌های صنعتی خصوصی
خدا خیرتون
دادیم به وزیر محترم راه و شهرسازی که در واقع هر چی سریعتر این در واقع شورای عالی شهرسازی تصمیم گیری کنه در خصوص این شهرک خصوصی که قبلا پروندهشون ارسال.
متشکرم از شما آقای بهزاد بهزادی، مدیر کل جذب سرمایه‌گذاری خارجی استان تهران، که پاسخگو بودن و مسیر رو برای شهرک‌های صنعتی خصوصی مشخص کردن و تبیین داشتن. سپاسگزارم از جناب آقای بهزادی و همینطور شما شنونده‌های عزیز فوریت‌های اقتصاد. تا فردا 8 صبح، خدا نگهدارتون.
بسیار سپاسگزارم از همراهی همه شما هموطنان عزیزم. آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شما خوبان در هر گوشه از سرزمین عزیزمون که زندگی میکنید. همچنان همراه شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. دعوت میکنم میان برنامه کوتاه قوانین اقتصادی رو بشنوید.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
با نام و یاد خدا و سلام و درود بر شنوندگان عزیز، تلاشکران در حوزه صنعت و تولید و تجارت.
امیر حاجلو هستم، کارشناس امور گمرکی و دانش آموخته رشته حقوق.
در ادامه بررسی و توضیح مواد قانون مقررات صادرات و واردات، نوبت به ماده 5 رسیده. ماده 5 چی میگه؟ کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. این ماده نشون میده که قانونگذار چقدر به تولید داخلی اهمیت داده و وزارتخانه های تولیدی کشور را معذب کرده در این خصوص پیشنهاد بدن. اگرچه ما در تفسیری این ماده میبینیم که گفته سایر دستگاه‌ها و اتاق میتوانند پیشنهادات خودشون را ارائه نمایند در این تاریخ. منظور از وزارتخانه‌های تولیدی اول از همه خود وزارت صنعت و معدن هست، بعد وزارت جهاد کشاورزی. این دوتا همون وزارتخانه‌هایی هستن که بعد از انحلال وزارت بازرگانی قدیم همزمان وظایف بازرگانی هم در کنار وظایف تولیدی انجام میدن، به این امید و هدف که بتونن با کاهش واردات کالاهای خارجی که مشابه اونها در داخل تولید میشه و افزایش تولید کالاهای اساسی، بازار را به نفع تولید کننده های داخلی تنظیم کنند. یه نگاهی به مقرراتی بکنیم که در این راستا تصویب شده. ما در سال 93 مصوبه‌ای از هیئت وزیران داشتیم که خرید کالاهای خارجی را در صورتی که دارای تولید مشابه داخلی باشند ممنوع کرده بود و یک فهرستی هم به پیوست این مصوبه ابلاغ کرده بود. جالبه که در ماده 2 این مصوبه تصریح کرده بود که اگر کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت و قیمت و حجم تولید قابل توجیه نباشه، دلیلی برای حمایت از این کالا نیست و شما میتونید کالای خارجی مشابه اون را خریداری کنید. خب نتیجه این که صرف داشتن تولیدات مشابه کالاهای خارجی کافی نیست و تولید کنندگان محترم باید عنایت داشته باشن که زحمت بکشن کالاهای خودشون رو با کیفیت و قیمت و حجم قابل توجیه ارائه کنن که بتونه جای خالی اون کالای خارجی را به نحو قابل قبول و رضایت بخشی پر کنه.